بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب الخلعه و المبارات. خلع و مبارات دو قسم از طلاقند. اینها هم بنابر اقوا طلاق هستند. بعضی ها احتمال دادن مثلا فسخ باشه خلع، ولی بنابر اقوا هر دو طلاقن. اما طلاق با شرایط خاص، با قیود خاص. طلاقون به عوضن، در قبال عوض طلاقه، یعنی یک عوضی میگیری طلاق میدی. البته عوضی چه مقصودن، هر عوضی نمیشه، عوضی که مالیت داشته باشه، مقصود اوگلا باشه، یقصد هل اوگلا. پس طلاق خلع طلاقیست در قبال یک بذل مال. مثلا زنه از شوهرش نفرت داره، نمیخواد ادامه زندگی بده، میگه مهریه‌مو بهت میدم، منو طلاق بده. پس طلاقون به عوضن، البته با شرط کراهت و نفرت، و الا هر طلاق به عوضی خلع حساب نمیشه. بعدن خواهیم خوند بعضی طلاقهای توافقی اتفاق میفته، بذل مهریه میکنه، ولیکن کراهتی در بین نیست، نفرتی در بین نیست، نمیتونن با هم زندگی کنن. از این جهت چه مثلا شوهر یک کاری داره در مسافرت، زن یک کاری داره برای خودش، اینا با هم در یه جا نمیتونن جمع بشن، نفرتی ندارن. اگر کارهاشون با هم یه جا جمع میشد ادامه زندگی میدادن، اما الان دیگه نمیخوان ادامه زندگی بدن به خاطر این مشکلاتی که اومده، نه نفرت از هم دارن. مرده میگه خب دیگه طلاق میدم من شما رو، شما مهریه رو به من ببخش. این طلاق میده به عوضن، اما این خلع نیست. طلاق خلع درسته طلاق به عوضن هست، اما با قید کراهت. زن نفرت داره از موندن در کنار مردش، اینو میگن طلاق خلع. این طلاق خلع برای زن چه بذل میکنه مهریهشو، یا ممکنه بیشتر از مهریه رو بذل کنه، وابسته است به اون توافقی که میکنن. ممکنه کمتر از مهریه باشه، به مقدار مهریه باشه، بیشتر از مهریه باشه، وابسته است به توافقشون. بهشون میگم بذل فدیه. این چه بذل کرد، تا ایام عده، انقضای عده، میتونه زنه از بذلش رجوع کنه. رجوع از بذل برای زن ممکنه. پشیمان میشه، میگه نه من چرا مهریه‌مو ببخشم. این میتونه. اما تا رجوع از بذل نچرده، این طلاق خلع اتفاق افتاده، مرد نمیتونه رجوع کنه. مرد نسبت به این طلاق حق رجوع نداره. به همه خاطر طلاق با این حساب میشه. پس طلاق خلعی چه برای مرد با اینه، برای این طلاق دهنده با اینه. بله در یه صورتی تبدیل به طلاق رجعی میشه، اونم در صورتی چه زنه از بذلش رجوع کنه، گفتیم این حقو داره، اون موقع این طلاق باطل نمیشه، طلاق داده شده. اما طلاق تبدیل میشه به طلاق رجعی، مرد هم حق داره رجوع کنه از طلاق و زوجیت برقرار بشه. خب این نمیگه خلع. پس طلاق خلع طلاقیست در مقابل عوض معلوم، در مقابل یک عوضی که مالیت هم داره، با همراه با قید نفرت. این در متن لمعه نیست همراه با قید نفرت، اما بعداً از تبیین شهید ثانی روشن میشه این قیدم هست، و الا هر طلاق به عوضی طلاق خلع حساب نمیشه. و حکمی هم چه طلاق خلع داره، طلاق خلع طلاق بائنی هست نسبت به زوج. خب این تعریف طلاق خلع. اما چجور میخونن طلاق خلع رو؟ طلاق های معمولی قبلا خوندیم، انت طالقون، تمام شد. حتی صیغه های دیگر رو قبول نکردیم. درسته اهل سنت صیغه های دیگر رو قبول کردن، ما گفتیم انت طالقون. شیخ طوسی طلق تو چه رو هم قبول کرد، در یه قولی گفت طلق تو چه هم میشه، اما اونی که اجماع هست در فکشی انت طالقونه. در طلاق خلع چه جوریه؟ ایشون میفرماید اولش باید یه عبارتی به کار برده بشه، چون عبارت برساند چه خلع معمولی نیست، اون عبارت لازم نیست یه عبارت معینی باشه. انت مختلعتون، خلعتو چه، همه این عبارت ها عیبی نداره، میرساند چه او خلع کرد این زن رو، خلعتو چه یعنی من طلاق خلع دادم تو رو، علا چزا یعنی بنابراین مقدار مهریه یا بنابراین مقدار مبلغ، علا چزا عوض چزا اون بذل رو می نویسه، علا مثلا میلیون درهم، علا مثلا مئت دیناره، این رو می نویسه، ببخشید انشاء می کنه. خب این انشاء طلاق خلع ابتداش اینه، اما یه بحثی هست، اون بحث هم اینه چه آیا همراه با این انت طالقون هم باید بجه بلا فاصله یا نه، خلعتو که کافی، خلعتو که علا چزا، انت مختلعتون علا چزا، تو خلع داده شده ای برابر این مقدار مبلغ، یا نه باید بجه انت مختلعتون علا چزا فانت طالق، این انت طالقون را هم بلا فاصله باید بگوید. اینجا دو قول است، بعضی از فقها ها قائلن باید بگوید، بعضی ها میگن نه لازم نیست دیگه، طلاق خلع اون اولی کافیه. اختلاف هم از روایات میاد، بعضی روایات قائلن چه دلالت میکنن به انت طالقون گفته بشه، اما اون روایاتی که میگن انت طالقون گفته بشه روایات ضعیفی هست. روایات اخبار صحیح این است نیازی نیست به انت طالقون گفته بشه، همین خلعتو که علا چزا کافیه، انت مختلعتون علا چزا کافیه. اما اگر اون روایت ضعیف را هم بخواهیم عمل کنیم، میگیم افضل همراه با خلعتو که علا چزا فانت طالقون بجیم، این حرف شهید ثانیست از این دو قول. بعد احکامی رو تبیین میکنه که یه نکته هم توضیح دادم که طلاق مع العوض با طلاق خلع فرق داره، ممکنه طلاق توافقی باشه به عوضن، به وسیله عوض، یعنی نفرتی در کار نباشه، اونجا دیگه احکام طلاق صدق نمیکنه. یه طلاق خلع، طلاق به عوضن طلاق رجعیه، طلاق خلع طلاق بائنه، به همین خاطر اینجا احکامش فرق میکنه. اینو از متن بخونیم، بعد در متنم یه توضیحاتی میدم. کتاب الخلع و المبارات، خلع و امروز خوندیم، مبارات موند. مبارات به همین نحوه، اما نفرت طرفینیه، هر دو نفرت دارن، یه احکامی هم با هم فرق دارن. مثلا در مبارات نمیشه بیشتر از مهریه گرفت، بذل فدیه همان حد اکثرش مهریه است، اما در خلع حد اکثر نداره. و هو یعنی خلع طلاق به عوضن، طلاق به عوض مقصود، طلاق به عوضن مقصود، مقصود یعنی مالیت داشته باشه، عوضی که مقصود باشه، یعنی اوغلا به اون قصد بکنن، به اون مالیت بدهن، مقصود اوغلا باشه. لازمن، این لازمون، لازمن نه، این لازمون صفت طلاقونه، هو طلاقون لازمون لجهت زوج، برای از جهت زوج طلاق لازمیه، یعنی از جمله طلاق های بائن حساب میشه، لازمون یعنی حق رجوع نداره زوج. خب و یفترقان، این طلاق و خلع و مبارات با هم فرق میکنن به امور تعتی، با اون امور چه میاد. این خوه رو من به خلع زدم، میشه خلع و مبارات هم به این نحو تعریف کرده، یعنی مبارات هم اینه تعریفش. اون و یفتگران نشون میده چه میخواد به جای این قدر مشترک شونه. پس خوه رو به خلع و مبارات بزنیم. خلع و مبارات هر کدامشون تعریفش اینه. فرقهاشون میاد چه بعضی هاشو عرض کردم. خب کلمه خلع اسم مصدره، مثل غسل. اسمون لذالک، برای این نوع طلاق اسمه. طلاق دادن اگر با جهت صدور به یک فعل نگاه کنیم میشه مصدر. چجور اسم ذات اسم داره؟ مثلا میگیم خانه، ماشین، کوه. افعال هم اسم دارن اگر بدون جهت صدور نگاه کنی. این کار اسمش خوردنه. اگر بدون جهت صدور نگاه کنیم بهش میگن اسم مصدر، حاصل مصدره. استعارتون من خلع الصوب، این از ماده خلع گرفته شده، یه نوع استعاره است، یه نوع تشبیه. استعاره مجازی سه علاقه شباهته. چجور شخصی لباس خودشو در بیاورد میگن خلعتو، چندم لباسم رو در آوردم. انگار انسانی که زوجیت رو از خودش، علاقه زوجیت رو در میآوره، زوجه لباسه، انگار این لباس رو در آورد. استعارتون من خلع الصوب و هو نزعه، بر چندن لباس، در آوردن لباس. چرا در آوردن لباس؟ چون آیه شریفه میگه هن لباسون نکن، زنها لباس شمایند. البته آیه شریفه برعکسش هم میگه ها، شما هم لباس زنها هستید. یکی از آیاتی که خیلی پر محتواست و در بنیان خانواده به این آیه باید دقت بشه، این است زن و شوهر نسبت به هم لباسند. لباس چه نقشی داره برای انسان؟ زن و شوهر هم متقابلا همین نقش رو نسبت به هم باید داشته باشند. لباس زینت انسانه، زن و شوهر باید زینت انسان باشند، همدیگر به همدیگر زینت باشند، اون یکی فخر کنه به این و بالعکس. زینت هم لباس از سرما و سرگرما نجه دارنده است. زن و شوهر نسبت به هم حافظ تقوا باید باشن، حافظ از محرمات باید باشن، همدیگر رو لباس باشن. زن و شوهر نسبت به هم باید زینت باشن، باید حافظ و نجه دارنده باشن، ستار هم باشن. لباس یک حالت سترم داره نسبت به عیوب بدن. زن و شوهر آبروبر همدیگر نباید باشن، آبرودار و ستار همدیگر باید باشن. این لباس این خاصیت رو داره. لباس خواص دیگری هم داره. لباس مناسب با صاحب لباسه، باید همدیگر رو درک کنن، مناسب هم رفتار کنند. اینها مطالبی است از لباس متقابل زن و شوهر در بنیان خانواده میشه استفاده کرد. در هر حال اینم از کلمه خلع و از این آیه میخواد استنباط کنه چه چرا به طلاق میگن این نوع طلاق، طلاق خلع. و صيغه الخلع ان یقول الزوج، صيغه خلع اینه که شوهر اینطوری بگه خلعتک علی کذا، من تو رو خلع دادم، طلاق خلع دادم بر این مقدار. او انت مختلعتون الا چزا، یا شما طلاق خلع داده شده اید بر این مبلغ. او اگر نه وکالتن میخونن طلاق خلع، او خود شوهر نمیخونه، باید بگه خلعت و فلانته الا چزا، من فلانی رو طلاق خلع دادم، یعنی زوجه فلانی رو طلاق خلع دادم بنابر این مبلغ. او هی مختلعتون علا چزا، اون زن طلاق خلع داده شده است بر اون مبلغ. اینها صیغه های طلاق خلع. ثم یتبعه به طلاق، ان یقول الزوج ثم یتبعه به طلاق. زوج اول اینطوری بگه، سپس اتباق دهد، پی اون بیاورد. اتباع یعنی پی اون اولی آوردن، دنبال اون اولی بیاورد، طلاق رو با طلاق اتباع کند، تابع قرار بدهد طلاق رو به اون اولی، یعنی انت طالقون رو پی او بیاورد. علل فور، اونم فوراً نه با فاصله. و یقول بعد از ذلك فانت طالق، این طوری بگو. فل گول الاغوا، شهید اول میگه بنابر گول اغوا. اینجا شهید ثانی با شهید اول اختلاف گول داره دیگه. میگه مبنای شهید اول در این چه انت مختلعت لا چزا فانت طالقون گفته بشه، لروایت موسی بن بکر عن الکاظم علیه السلام قال المختلعت یتبعها بالطلاق ما دامت فی عدتها. ما روایتی داریم از موسی بن بکر از امام کاظم علیه السلام که امام میفرماید زن خلع داده شده، زنی که طلاق خلع داده می شود، یتبعها بالطلاق، با صیغه طلاق او رو پی در پی یه خلعش داده میشه، ما دامت فی عدتها، ما دامی که در عدتش است. البته این دیگه بلا فاصله ازش فهمیده نمیشه. و گیله، این گول رو شهید ثانی اول گیله میگه بعد تقویت میکنه. گیله یگعو به مجردهی، این خلع واقع میشه به صرف صیغه خلع، من غیر اتباعهی به طلاق، بدون اینجین خلع رو به طلاق اتباع کنی، یعنی بعد این خلع طلاق بیاوری، نیازی نیست. ذهب الیه المرتضی و ابن جنید، سید مرتضی ابن جنید اسکافی به این گیله قائلند و تبعهما العلامه فی المختلف و تحریر. علامه هلی هم در دو کتابش مختلف و شیعه و تحریر الاحکام تابع این دو بزرگوار شده. و همچنین المصنف فی شرح الاشراد، مصنف در اینجا گفت علل قول الاقوال و در شرح ارشاد اون گیله رو انتخاب کرد. اینم دلیلش صحیح است، صحیحت محمد ابن اسماعیل ابن بزی انه قال للرضا علیه السلام فی حدیث. اسماعیل ابن بزی میگه ایشون گفت به امام رضا در حدیثی که قد روی انها لا تبین حتی یتبعها بالطلاق، روایت شده که این زن جدا نمیشه تا خلع این زن رو در پی بیاورن با صیغه طلاق، یعنی اگر لم یتبعها بالطلاق جدا نمیشه، باید این زن رو اتباع به طلاق بکنن، در پی اون صیغه خلعش طلاق بیاورن تا این جدا بشه، تبین جدا شدن، بینونت. قال لیس ذلک، امام فرمود نه اینطوری نیست، اگر اینطوری باشه چه خلع نیست، طلاق دیگه، اگر انت طالق نیاز داشته باشه دیگه طلاق معمولی میخواد انگار بده. فقلتو، راوی میگه پس انت مختلعتون گفتم، خلعتو علا چزا گفتم، تبین و من از اون زوجش جدا میشه با این صرف بدون این انت طالقون؟ قال نه، امام فرمود بله جدا میشه، خودش صیغه مستقلیست برای خلع. پس صحیحه محمد ابن اسماعیل و غیر این صحیحه من الاخبار. خب اون خبر سابق خبر ضعیفیه، ول خبر سابق ضعیف السند، اون جز امام کاظم علیه السلام نقل شده ضعیف السنده، ما امکان حمله علی الافضلیت، امکان داره این حدیث سابق رو حمل بر افضلیت بکنیم، یعنی بگیم افضل این است انت طالقون هم بعدن گفته بشه و الا لازم نیست، چون طلاق خل بدون انت طالقون هم یتحقق. بعضی اومدن گفتن آخه شما این گونه تبیین کردید، اینها دو تا حدیث متعارضن، این اخبار صحیح میگن که لازم نیست، اون حدیث امام موسی بن کاظم میگه نه انت طالقون گفتن لازمه. خب تعارض دیگه، در دو تا حدیث متعارض باشه اینا تعارض کنن، یکی از مرجحاتش مخالفت با عامه است. ما بین میدیم در فقه اهل سنت انتطالگو نیاز نیست. پس اون حدیثی چه میگه انتطالگو نیازه، اون مخالف با عامه است. وقتی اون مخالف با عامه است، اون ترجیح داره بر این صحیحه، پس صحیحه رو بذارید کنار. خب پس این دو گروه حدیث متعارضن، اونی که مخالف عامه است اونو برداریم دیگه. مخالف عامه اون قولیست که شهید اول در لمعه گفت، یعنی انتطالگون گفته بشه ادامش. شهید ثانی میگه شما باید اصول رو خوب بخونید، هر مخالف عامه بودن چه دلیل ترجیح نیست، اول باید این دو حدیث همتراز باشن، یعنی هر دو صحیح باشن، حجت باشن، تعارض بین الحجتین اتفاق میفته. حدیث ضعیف که با حدیث صحیح تعارض نمی کنه، تعارض بعد فرض الحجتینه. خب و مخالفته لمذهب العامه، این چه اون حدیث سابق با مذهب عامه مخالفه، پس فیکون ابعد عن التقیه، پس از تقیه ابعده، یعنی احتمال تقیه در اون نمیدهیم، احتمال تقیه در اون اخبار صحیحه میدهیم. به همین خاطر مخالفت با عامه خودش مرجحه مع تسلیمهی، اگر اینو تسلیمم بشیم، چون ممکنه این گونه چیزها بحث تقیهی نباشه، تقیه در مسائل دیگر مطرح باشه، مع تسلیمهی لا یکفی فی المسیر الی، این کفایت نمی کند ما به این روایت سابق مراجعه کنیم و ترک الاخبار صحیحه، اخبار صحیحه رو ترک کنیم، در حالی که هو علی ما وصفنا، اون خبر سابق بر اون کیفیتی است ما وصف کردیم، یعنی خبری است ضعیف السند، در حالی که خبر ضعیف السندی است صرف مخالفت با عامه مرجح نمیتواند بشود. فالقول الثانی اثر، پس قول دومی صحیح تره. خب اینجا یه پرانتزی باز میکنه شهید ثانی، میگه اگر انتطالگون ادامش بدی، مسلم دیگه این طلاق خل طلاقه، انتطالگون داره دیگه، اما اگر انتطالگون ادامش ندیم، فقط خلعت تو چه علا چزا باشه، یعنی این گول دومی که الان ما انتخاب کردیم، خب ممکنه یه نفر بیاد بجده دیگه طلاق نیست این، آخه این فسخه، احکام طلاق دیگه نیست، احکام طلاق یک احکام خاصی داره، فسخی احکام خاصی داره، طلاق در ایام حیض نمیشه، طلاق در طهر مواقعه نمیشه، ولیکن فسخ میشه. به همین خاطر آیا این طلاق خل اصلا طلاق بدون صیغه انتطالگون یا نه؟ میگه با روایاتی که ما داریم، حتی اون روایاتی که میگه انتطالگون نیاز نیست، اون روایات خلع و طلاق میدونه، پس از جهت طلاق بودن نباید مشکل داشته باشه. ثم این اعتبرنا اتباعه به طلاق، اگر با قول اول رو قبول کنیم، معتبر بدانیم که خلع و با طلاق پی بگیریم، یعنی انتطالگون هم ادامش بدیم، فلا شبهه فی عده طلاقا، اینجا هیچ شبهه‌ای نیست، این خلع ما طلاقه، در اینجا هیچ شبهه‌ای نیست. اما و علی القول الاخر، اون قول دوم رو قبول کنیم، یعنی انتطالگون ادامش ندیم، فقط خلعت و چلا چزا بدیم، هل یکون فسخا و طلاقا، آیا این خلع میشه فسخ یا طلاق؟ میفرماید قولان، دو تا گل است، اصح هما الثانی، اصح این دو گل نسه، نه این طلاقه. چرا بازم طلاقه؟ لدلالت الاخبار الکثیره علیه، چون روایات کثیری بر این دلالت میکند که بازم طلاقه. شما روایات رو ببینید، کلمه طلاق برای خلع به کار برده شده. خب طلاقه یعنی چه؟ یعنی دیگه احکام طلاق رو باید رعایت کنی. فیعد فیها، پس زن عده نجه می‌دارد در این طلاق، در این خلع باید عده نجه بدارد. و یفتقر الی المحلل بعد از سلاس، احتیاج به محلل داره بعد از سه طلاق، چون طلاق دیگه فسخ نیست. پس ما نظرمون این است که چه انت طالقون بیاد بنابر قول اول، چه لازم نباشه بیاد بنابر قول دوم، در هر حال طلاقه. از جهت طلاق بودن نباید اشکال داشته باشه. خب یه بخش دیگر موند، اینم عرض کنم. ببینید، طلاق معمولی فقط مرد اونجا انشا میکنه انت طالقون، اما در این طلاق خلع و مبارات زن همینجا باید یه کاری بکنه، یا ابتداعا باید بگه بذلتو ان تخلعنی، من بذل کردم مهریم و منو خلع بدی، یا ابتداعا نگفت، بعد از این که مرد گفت انت مختلعتون لاچزا بگه قبلتو. پس اینجا بعضی ها میگن خلع و مبارات عقده، ایگا نیست. اما بنابر تحقیق نه، خلع و مبارات هم ایگاه، ولیکن ایگا عینه، دو تا ایگا ان. این بحثش پیچیده است، در درس های بعد، در درس های خارج خواهید خوند ما معنی الایگا عین. ایگا عینی که به هم ربط داره. و علل قولین، در هر حال بنابر دو قول، لابد من قبول المرأت عقیبه، باید زن قبول کند عقیب این خلع، بلا فصل معتد به، بدون اینکه فاصله قابل اعتنا باشه، یعنی فاصله زیاد نباید باشه، باید قبول کنه، بجه قبل تو. یا اگر قبلش درخواست کرده، اون درخواستش کافیه، او تقدم سؤالها له قبله، یا اینجا سؤال به معنای درخواسته، یا درخواستش ابتدا باشه برای این زوج قبل از این که خلع بخوند، چزالج، یعنی چزالج بدون فاصله. چجور؟ پس یا بدون فاصله قبول کنه، یا درخواستی بدون فاصله قبل از این انشای خلع داشته باشه. عرض کردم سوال اینجا به معنای درخواسته. یک پرانتزم باز کنم، چه ما سوال به سه تا معنا داریم و در قرآن هم هر سه معنا استعمال شده. سأله یعنی پرسید، فسألو اهل الذکر یعنی بپرسید، یک سأله یعنی درخواست کرد، سأله سائلون یعنی درخواست کرد، یسأله من فی السماوات و من فی الارض یعنی از او، از خدای متعال درخواست دارن هر چه در آسمان و زمین است، البته درخواست فطری و تکوینیشون است. پس یکی هم درخواست، یکی هم بازخواست. لتسألن عن النعیم، در قیامت نسبت به نعمت ها بازخواست می شوید. پس پرسیدن، درخواست کردن، بازخواست کردن، اینجا به معنای درخواسته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.